بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت بریتانیا میگوید ایران میتواند عامل آغاز مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه باشد. آلمان حضور نیروهای نظامی خود در افغانستان را تمدید کرد. و دو ژاپنی و یک آمریکایی برنده جایزه نوبل فیزیک شدند. نیوشا بقراطی هستم، درود بر شما. نخستین لحظات بامداد پنج شنبه رو در کنار ما آغاز میکنید با مجله نیمه شب. بامداد 18 مهر 87، 9 اکتبر 2008. امیدوارم تا این لحظه روز پاییزی بسیار دلپذیری رو، یا شاید بهتر بگم شب بسیار دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق شبانه گرمی پیش روتون باشه با رادیو فردا در کنار ما. یک ساعت مثل همیشه، مثل هر نیمه شب با شما هستم با خبر و فراسوی اون اختصاصی رادیو فردا. کافیه دست به موج گیرندتون نزنید. صفحه اول اما مثل همیشه متعلق به خبرهاست و امشب کنار من توی استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، امیر زمانی فر نشسته، مسئول خبرهای این ساعت. بشنویم تا برگردم فهرست برنامه‌ها رو به اطلاعتون برسونم. امیر، نیمه شب تو هم خوش.
نیمه شب تو و همه شنوندگان رادیو فردا هم خوش. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه نسبت به آغاز یک رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه هشدار داد. آقای میلیبند که یک روز پس از اعتراض سعید جلیلی بر سر دیدگاه غرب به برنامه اتمی ایران سخن میگفت، افزود بریتانیا از اینکه ایران در برنامه هسته‌ای خود شفاف عمل نمی‌کند بسیار نگران است. روز دوشنبه سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در مسئله هسته‌ای در اعتراضی به خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدگاه غرب نسبت به برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد. در نامه آقای جلیلی آمده است که رویکرد غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران به گفتگوهای سازنده میان ایران و اتحادیه اروپا لطمه می‌زند. کابینه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز تصمیم گرفت که مأموریت ارتش آن کشور در افغانستان را به مدت 14 ماه دیگر تمدید کند. تصمیم تازه کابینه آلمان باعث خواهد شد که ارتش آن کشور تا پس از انتخابات پارلمانی سال 2009 آلمان در افغانستان باقی بماند. با این دستور جدید شمار نیروهای آلمانی که در خدمت ناتو هستند تا پایان سال جاری میلادی 3 ماه دیگر بین 1000 تا 4500 تن افزایش خواهد یافت. شمار نیروهای آلمان در افغانستان هم اکنون 3300 نفر است که عمدتاً در مناطق آرام شمال افغانستان مستقر هستند. آلمان سومین ارتش بزرگ در افغانستان را دارد، اما به دلیل آنکه از اعزام نیروهای خود به مناطق ناآرام جنوب افغانستان خودداری می‌کند مورد انتقاد قرار گرفته است. برندگان جایزه نوبل فیزیک اعلام شدند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد دو پژوهشگر ژاپنی و یک آمریکایی را مشترکاً برندگان جایزه سال 2008 نوبل فیزیک اعلام کرد. ماکوتو کوبایاشی و توشی هاید ماساکاوا دو محقق ژاپنی و یوشیرو نامبو محقق آمریکایی به خاطر تحقیقاتشان در زمینه ذرات بنیادی ماده برنده 1,400,000 دلار جایزه نوبل امسال شدند. دیروز نیز جایزه نوبل پزشکی مشترکاً به یک دانشمند آلمانی به دلیل تحقیقاتش در زمینه علل بروز سرطان دهانه رحم و یک تیم پزشکان فرانسوی به خاطر کشف ویروس HIV که به بیماری ایدز منجر می شود اعطا شد. ارتش آمریکا امروز اعلام کرد که ارمنستان نیروهایش را از عراق خارج کرده است. 46 عضو ارتش ارمنستان که بیشتر در زمینه‌های حمل و نقل، مهندسی و پزشکی کار می‌کردند، در روز دوشنبه فعالیت‌های خود را متوقف کردند. ارمنستان نیروهایش را در آغاز سال 2005 میلادی، نزدیک به 4 سال پیش، به عراق فرستاد. از آن زمان تا کنون نیروهای ارمنستان با نیروهای لهستان در عراق همکاری می‌کردند. نیروهای لهستان نیز در پایان همین ماه میلادی حدود 20 روز دیگر از عراق خارج خواهند شد. نیوشا؟
امیر زمانی فر متشکرم. آخرین خبرها رو شنیدید. در ادامه بیشتر خواهید شنید از این جمله. ستیز دوم، رو در رو، اوباما مک‌کین، دو رقیب قدرتمندترین کرسی آمریکا رو در روی یکدیگر تا ساعتی دیگر. ایران به قطعنامه پاسخ می‌دهد. مکتوب، اما با چه پیامی؟
اون چی که آقای سولانا به عنوان گفتگوهای کسالتبار و بی نتیجه از اون یاد کرده بود، این نامه انعکاس کتبی همون گفتگوهاست.
فرش قرمز هالیوود زیر پای هنرپیشه ایرانی، گل شیفته از درد سرهایش میگوید و از خاورمیانه زیبا. اینها بیشتر از دبلیو انتقاد از جورج بوش تا قاب‌های تک فریمی عباس کیارستمی در دبی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. رو در روی یکدیگر، پیکار دوم، دو مشتاق رسیدن به یکی از قدرتمندترین کرسی‌های جهان، امشب به ملاقات هم میرن. اوباما و مکن. به رغم افزایش نگرانی‌ها در مورد وضع نابسامان اعتبارات بانکی و بحران مالی، آمریکایی‌ها مشتاقانه در انتظار برگزاری دومی مناظره تلویزیونی سناتور جان مکین، نامزد حزب جمهوری‌خواه، و سناتور براک اوباما، کاندیدای حزب دموکراتیک، برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا هستند. گفته میشه که مناظره امشب هم نگاه میلیون‌ها تن از مردم مشتاق رو به ویژه در ایالات متحده و در سرتاسر جهان به جعبه جادویی تلویزیون خواهد دوخت. به واشنگتن بریم با همکارم نادر صدیقی.
در حالی که برخلاف انتخابات پیشین ریاست جمهوری، بحران اعتبارات مالی و مسائل اقتصادی ناشی از آن مهمترین مشغله فکری آمریکاییان و حساس‌ترین موضوع انتخاباتی شده است، دومین مناظره تلویزیونی دو رقیب مسابقه راهیابی به کاخ سفید برای رای دهندگان آمریکایی مناسب‌ترین شرایط محک زدن مدعیان مقام ریاست جمهوری را فراهم می‌آورد. شوک ناشی از ورشکستگی چندین بانک معتبر سرمایه گذاری و در پی آن سقوط بازار سهام که به پایین‌ترین میزان در 4 سال اخیر رسیده، بخش بزرگی از افکار عمومی را به سود حزب دموکرات و کاندیدای آن سناتور اوباما تغییر داده است. نظرخواهی‌های یک هفته اخیر نشان می‌دهد که براک اوباما دست کم 4% از رقیب جمهوری‌خواه خود پیشی گرفته است و از همین روز که سناتور مکین تأکید کرده در دومین مناظره خود برنامه‌های اقتصادی و مالیاتی سناتور اوباما را به چالش خواهد کشید، برخی از استراتژیست‌های تبلیغاتی می‌گویند با توجه به شرایط فعلی، به جز پرداختن به مسائل مهم روز و سیاست‌های دو کاندیدا، راه دیگری باقی نمانده است و هر دو رقیب انتخاباتی باید از انتقادهای شخصی بپرهیزند، عملی که در روزهای اخیر از سوی هر دو ستاد انتخاباتی دنبال شد. خانم سارا پیلین، فرماندار آلاسکا و معاون برگزیده سناتور مکین، سناتور اوباما را به دوستی با تروریست‌ها و تندروها متهم کرد و تبلیغات تلویزیونی دموکرات‌ها نیز سناتور مکین را به یک ماجرای مالی در سال‌های دهه 1980 نسبت دادند. کارل روو، مشاور پیشین پرزیدنت بوش و یکی از نظریه پردازان جمهوری‌خواه، با اشاره به وضع موجود گفته است اگر امروز انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شد، سناتور اوباما حتی در ایالت‌هایی که جان کری در انتخابات سال 2004 شکست خورد، در سکوی برنده قرار می گرفت. با این حال دموکرات‌ها چندان هم به این گونه برداشت‌ها خوشبین نیستند و در مورد دقت نظرخواهی‌ها تردید دارند و برخی نیز شگفت زده هستند که چرا تفاوت آراء طرفداران آقای اوباما بیشتر از ارقام ارائه شده فعلی نیست. آنها می گویند که با توجه به شرایط مساعد فعلی، میزان مقبولیت کاندیدای دموکرات‌ها باید بیش از این و دو رقمی باشد. آنچه در پایان می شود گفت این است که در حال حاضر هیچ کس تصویر روشنی از مناظره امشب سناتور مکین و سناتور اوباما ارائه نمی دهد. باید نشست و انتظار کشید.
شنونده گزارش همکارم بودید از واشنگتن، نادر صدیقی. اما انتخابات، بحران مالی و و و. هیچ کدوم از این خبرها هرچند بزرگ، قادر به پاک کردن اسم ایران از خروجی خبرگزاری ها نیستند. ایران و قصه دنباله‌دار برنامه اتمی. روز سه‌شنبه خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واکنش به نامه سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی، گفت که این اتحادیه به رویکرد دو بعدی دیپلماسی و تحریم خودش در برابر تهران ادامه خواهد داد. نامه 2 صفحه‌ای سعید جلیلی روز دوشنبه با آقای سولانا تحویل داده شد. توی این نامه ایران از سیاست‌های غرب و فشار بر جمهوری اسلامی به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای انتقاد کرده و در بخشی از این نامه که متن اون روز گذشته منتشر شد، آمده است فقدان فرهنگ گفتگو برخی قدرت‌ها را به تکیه بر اهرم‌های فشار به جای استدلال و منطق کشانده است. پایان نقل قول. نامه ایران حدود 1 هفته بعد از اون منتشر میشه که شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار قطعنامه‌ای خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم از طرف ایران شدند. کشورهای غربی نگران اونند که ایران از غنی‌سازی اورانیوم برای تولید بمب اتم استفاده کنه. اما مقام‌های ایرانی ضمن تاکید بر صلح‌آمیز بودن همه فعالیت‌های هسته‌ای کشور، غنی‌سازی رو حق ایران اعلام کردند. همکارم الهی روانشاد ساعتی پیش گفتگویی داشت با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی ایران در اسکاتلند، و نخست ازش پرسیده کلاً ارزیابیش از این نامه چیست؟ رضا تقی‌زاده در گلاسکو:
به نظر من هدف جمهوری اسلامی این است که همچنان در گفتگو رو با جامعه اروپا باز نگه داره، ولی برخوردی که با اصل قضیه میکنه برخورد منطقی نیست. یعنی محتوای نامه همچنان در راستای بسته متقابل پیشنهادی ایران دچار کلی‌گویی است، و اون چیزی که آقای سولانا به عنوان گفتگوهای کسالتبار و بی‌نتیجه از اون یاد کرده بود، این نامه انعکاس کتبی همون گفتگوهاست. با توجه به اینکه بسته پیشنهادی ایران هم کشور خاصی رو هدف قرار نداده بود و برنامه خاصی رو تعقیب نمی‌کرد، این نامه هم با اشاره به دادخواست‌های ایران هدف خاصی رو نمی‌تونه پیگیری بکنه، بنابراین به نتیجه مطلوبی نمی‌تونه برسه. و با توجه به محتوای کلی و شعارگونه این نامه به نظر نمی‌رسه کشورهای اروپایی و شخص آقای سولانا هم قادر به دادن پاسخ مشخصی به اون باشن، ولی این رو به عنوان علامت تمایل تهران برای از سرگیری گفتگوها حداقل میتونن تفسیر بکنن، گفتگوهایی که در طول 3 سال گذشته به نتیجه ای نرسیده.
آقای تقی‌زاده، در نامه ایران به آنچه که رفتارهای غیر منطقی غرب و فشار نامیده شده اشاره شده و مینویسند به جای آنها باید از استدلال استفاده بشه، این رو چگونه توجیه میکنید؟
ایران به هر حال معتقده که مطابق مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دارای حقوقی هست و استدلال میکنه که غنی‌سازی اورانیوم حق اونها هست، حال اون که تصور میکنه کشورهای دیگه من جمله اعضای شورای امنیت با چشم پوشی از این حق و فرار از استدلال حقوقی رنگ سیاسی به پرونده ایران دادن. اعتقاد ایران این است که حق ایران از اونها گرفته شده، حال اون که کشورهای دیگه برنامه‌های اتمی ایران رو برنامه‌های مشکوکی تلقی میکنن و همین تقابل در مورد تردیدهای اونها و استدلال ایران در مورد حقش نوعی تضاد درست کرده. ولی گفتگوهایی هم که تا به حال در این مورد بین ایران آقای جلیلی و آقای سولانا صورت گرفته تا به حال به نزدیک شدن این دو نظرگاه نینجام میده و متاسفانه نامه آقای جلیلی هم کمک بیشتری به حل این قضیه نخواهد کرد.
اگر به طور خلاصه و گویا بخواید توضیح کنید که چرا اصولا آقای جلیلی چنین نامه‌ای را به سولانا و وزرای خارجه 6 کشور نوشتن، استدلال شما چه خواهد بود؟
عکس‌العمل کتبی نسبت به صدور قطعنامه 4 تنبیهی علیه ایران و نوعی اظهار تظلم در و نوعی دادخواهی از جامعه بین‌المللی، ولی توجه ایران بایستی به این نکته باشه که جامعه بین‌المللی از ایران قطع غنی‌سازی اورانیوم رو می‌خواد، نه راهگشایی در جهت حل مسئله اعراب اسرائیل و یا عدالت اقتصادی در بقیه جهان. اونها اون چی که با ایران در میون میگذارن نقاط مشخصی است که در قطعنامه های شورای امنیت مورد اشاره قرار گرفته، مورد خواسته جامعه اروپا و اعضای شورای امنیت از ایران روشن هست. بنابراین دریافت اونها این است که ایران با فرار از پاسخگویی به این خواسته ها و تن ندادن به قطع غنی‌سازی اورانیوم همچنان به راه‌های موازی علاقه نشون میده بدون اینکه داوطلب برخورد با مسئله اصلی باشه. مسئله اصلی از نظر جامعه اروپا و شورای امنیت قطع غنی‌سازی اورانیوم در ایران است و بقیه فعالیت‌هایی که به عنوان فعالیت‌های حساس اتمی از اونها یاد میشه، ولی ایران به نظر نمی‌رسه که کمترین علاقه‌ای برای گفتگوی اساسی در این موارد داشته باشه.
رضا تقی‌زاده بود در اسکاتلند، گفتگو از همکارم الهی روانشاد. همینجا بگم اگر برید به radiofarda.com میتونید جزئیات این مسئله رو بخونید. در حال حاضر گزارش دوم وبسایت ماست، simandam.com بدون ستا دبلیو، آدرسی که به جای radiofarda.com تایپ میکنید اگر فیلترینگ ایران جلوی دسترسی شما به سایت ما رو میگیره، simandam.com. برنامه اتمی و باز هم برنامه اتمی، برنامه اتمی ایران در تحلیل ها و برنامه اتمی در نظرات شما. بشنویم تا برگردم شماره تماس رو بهتون بگم.
من میگم انرژی هستی حق مسلم مردم ملت ایرانه و هیچ دولتی اجازه نداره توقف کنه انرژی هستی ملت ایرانو. بازم ممنون و متشکرم از برنامه خوبتان. متشکرم. محمد از سبزوار.
با درود، ضمن تشکر از برنامه های خوب شما، بندر مسئولین جمهوری اسلامی این سوال را دارم که آیا مردم ایران آثار انرژی هسته ای را مانند درآمد نفت در سر رودهای خود خواهند دید یا خیر؟
خب 00420221121413 شماره یکی میتونید پیام های صوتیتون رو بهش بسپارید در مورد هر اون چه که میخواید از جمله برنامه اتمی. در برنامه اتمی عبارت 5 به علاوه 1 برای هممون تقریبا آشناست. موضع 5 کشور این مجموعه هم تقریبا روشنه. روسیه و چین منعطف، آمریکا، بریتانیا و فرانسه سرسخت. اما یک این مجموعه چی؟ یعنی آلمان. دیت هارت پالاشکه استاد دانشگاه در آلمان و یکی از مدیران جامعه جهانی هواداران صلح برای خاورمیانه که بیشتر از حدود 19,000 عضو دانشگاهی داره میگه که دولت آلمان با استفاده از اهرم‌های فشار اقتصادی میتونه ایران رو مجبور کنه تا از برنامه غنی‌سازی دست برداره، ولی در عمل تمایلی به این کار نداره و به گسترش روابط بازرگانی خودش با ایران ادامه میده. در این باره گزارشی داریم از همکارم حسین آریان.
دیت هارت پالاشکه در مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می نویسد گفتار دولت آلمان درباره برنامه هسته‌ای ایران هیچ تقارنی با کردار آن ندارد. در این رابطه او نگاهی دارد به سخنان فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان در مجمع عمومی سازمان ملل که با انتقاد شدید از محمود احمدی نژاد سخنرانی او را یهودی ستیزانه خواند و به دولت ایران هشدار داد که با وقت کشی برای حل مسئله هسته‌ایش کاسه صبر جامعه جهانی را لبریز کرده است. این استاد آلمانی در ادامه می نویسد به رغم این سخنان تند تیز والتر شتاینمایر که ظاهراً برنامه هسته ایران را به چالش کشیده، دولت آلمان راه حلی پیش جامعه جهانی نمی گذارد و نمی گوید که در صورت ادامه وقت کشی از سوی ایران چه اقداماتی انجام خواهد داد. در واقع دولت آلمان برخلاف دولت‌های بریتانیا و فرانسه مخالف اعمال تحریم‌های بیشتر اتحادیه اروپا علیه ایران است و در عمل کاری برای مهار جاه طلبی‌های هسته ایران انجام نمی‌دهد. دیت هارت پالاشکه مدیر بخش آلمانی جامعه جهانی هواداران صلح برای خاورمیانه می‌نویسد آلمان اهرم‌های زیادی برای اعمال فشار بر ایران دارد که دیگر کشورهای اروپایی از آن محرومند. برای نمونه 2/3 شرکت‌های ایرانی از تکنولوژی آلمانی بهره می‌برند و تحریم صدور قطعات یدکی به ایران می‌تواند صنایع ایران را فلج کند. بیش از 1700 شرکت آلمانی در ایران فعالند و آلمان با استفاده از اهرم اقتصادی و بازرگانیش اگر بخواهد می‌تواند ایران را مجبور کند تا از غنی‌سازی دست بردارد. اما در عمل روابط تجاری ایران و آلمان در حال گسترش است. در همین راستا پالاشکه می نویسد صادرات آلمان به ایران در 3 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته 13.6% افزایش داشته و اداره فدرال تجارت خارجی آلمان در 6 ماه اول سال جاری میلادی 1926 معامله بازرگانی با ایران را تصویب کرده است که در مقایسه با سال گذشته 63% بالا رفته است. این استاد آلمانی در ادامه می نویسد رفتار و کردار دولت آلمان نشان می‌دهد که این دولت نمی‌خواهد با وضع مقرراتی معاملات شرکت‌های آلمانی با ایران را در زمینه انرژی محدود کند. این استاد آلمانی در پایان می‌نویسد آلمان از قدرت اقتصادی و اهرم‌های فشار قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و می‌تواند ایران را از دسترسی به سلاح هسته‌ای باز دارد و انتقاد تنها کافی نیست و تا مجالی هست دولت آلمان باید رفتار و کردارش را با هم همگام کند.
شنونده گزارش همکارم حسین آریان بودید. همینجا بمونید، با فرش قرمز هالیوود برمیگردم و پاهای هنرپیشه ایرانی برون.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گلشیفته فراهانی، نام آشنای سینمای چند سال اخیر ایران، با مجموعه دروغ‌ها، فیلم کارگردان سرشناس ریدلی اسکات به روی فرش قرمز هالیوود رفت. فیلمی که اسم گلشیفته رو کنار لئوناردو دیکاپریو و راسل کرو قرار داد و دردسرهایی هم برای خود گلشیفته به دنبال داشت. همکارم نادر وکیلی نگاهی داره به مقاله دیلی نیوز در همین باره.
گلشیفته فراهانی، یکی از مشهورترین ستاره‌های سینمای ایران، اخیراً در یک فیلم ساخت هالیوود بازی کرده است. این هنرپیشه زیبای ایرانی اکنون برای بازگشت خود به وطن تردید دارد، زیرا یک دادگاه اسلامی ایران قرار است نظر خود را در مورد بازی او در چنین فیلمی که بدون کسب اجازه بوده به زودی اعلام نماید. گلشیفته فراهانی روز یکشنبه به خبرنگاران در نیویورک گفت: من از همان ابتدا به خاطر این فیلم دارای مشکلات زیادی شدم. خانم فراهانی که با هنرپیشگانی همچون لئوناردو دیکاپریو، راسل کرو و اسکار ایساک در این فیلم هم بازی بود، خاطر نشان کرد: مقام‌های ایرانی گذرنامه‌ام را ضبط کردند، ماموران امنیتی مرا برای چند بار بازجویی کردند و نهایتاً یک قاضی به من گفت که باید این فیلم را ببیند تا در مورد من تصمیم بگیرد. گلشیفته فراهانی افزود: اینکه بخشی و یا صحنه‌ای از این فیلم مقام‌های ایرانی را آزار دهد بعید به نظر می‌رسد. این هنرپیشه ایرانی که در این فیلم در نقش یک نرس بازی می‌کند، مسئول مداوای شخصیت فیلمی دیکاپریوس و در حالی که این شخصیت فیلمی بارها بر اساس فیلمنامه به هنرپیشه ایرانی ابراز علاقه می‌کند، خانم فراهانی باز بر اساس داستان فیلمنامه در نهایت احتیاط با او رفتار می‌کند و حتی از دست دادن با هنرپیشه مرد خودداری می‌ورزد. گرچه گذرنامه خانم فراهانی توسط مقام‌های ایرانی به وی بازگردانده شده است، اما وی هنوز نمی‌داند در صورت مراجعت به ایران چه سرنوشتی خواهد داشت. گلشیفته فراهانی که با همسرش در فرانسه زندگی می‌کند گفت: دولت ایران او را به محاکمه کشانده است. وی افسود: عاشق ایران است و خانواده او آنجاست و اگر آنها بخواهند وی را ببینند باید از کشور خارج شوند. هنرپیشه ایرانی گفت: من تصمیم دارم در خارج از کشور بمانم، زیرا یک بار فرصت بازی کردن در نقش مورد دلخواهم در فیلمی به عنوان شاهزاده ایرانی یا پرشین پرنس را از دست دادم و دیگر نمیخواهم شاهد چنین مشکلاتی باشم.
خب گزارش رو شنیدیم، اما پیام مجموعه دروغ‌ها چیه؟ اساسا این فیلم پیامی هم داره. ببینیم خود گلشیفته چی گفته روی فرش قرمز.
بله، فکر میکنم جمله آخری که هافمن در انتهای فیلم میگه میتونه پیام فیلم باشه. اینکه چرا میخوای تو خاورمیانه بمونی؟ به نظر من پیام همینه. میخواد تو خاورمیانه بمونه چون چیزای خیلی زیبایی اونجا وجود داره که شاید ما نمیخوایم ببینیم. قبلا خاورمیانه برای همه نماد تمام این چیزهای زیبا بود، اما الان به چشم خیلی ها فقط چیزهای بد و خطرناکش نمود پیدا میکنه. اما خاورمیانه واقعا زیباست.
رئیس جمهوری آمریکا روی پرده های جادو. صحبت از سینما شد. یکی از فیلم های جنجالی که در دست تولید دبلیو اسم داره، ساخته کارگردان سرشناس آمریکایی اولیور استون، فیلمی با نگاهی بسیار انتقادی نسبت به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. جزئیات بیشتر حسین قویمی.
در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری جورج بوش، فیلم دبلیو به کارگردانی اولیور استون زمینه تازه‌ای برای بررسی دوران 8 ساله اقامت او در کاخ سفید را مطرح ساخته است. اولیور استون، کارگردان سرشناس، می‌گوید زندگی جورج بوش واقعاً مایه شگفتی اوست. وی در مصاحبه تلویزیونی با لری کینگ در شبکه تلویزیونی CNN گفت: این داستان یک افسانه است، خیلی بزرگتر از هر داستان معمولی دیگر. اولیور استون گفت: با وجودی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از باراک اوباما نامزد حزب دموکرات حمایت خواهد کرد، ولی اعتقادات سیاسی او تأثیری بر نحوه تهیه این فیلم نداشته است. اولیور استون گفت: من نمیتوانم با نفرت یا بدنام کردن کسی فیلم بسازم. از این جور مسائل در این فیلم نیست. به نظر من جورج بوش کسی است مثل جان وین. وی افزود که علاقه‌ای به سیاست‌های جورج بوش ندارد، ولی او به شکل عجیب و غریبی یک نوع جذابیت و احساس علاقه در آدم ایجاد می‌کند و جورج بوش توانست احساس و حمایت مردم آمریکا را از این طریق به سوی خودش جلب کند. اولیور استون که خود در جنگ ویتنام سرباز ارتش آمریکا بوده، برای کارگردانی 2 فیلم برنده جایزه اسکار شده است. فیلم سیاسی و مورد تحسینی به نام جوخه که در سال 1986 میلادی ساخت و همچنین فیلم متولد 4 ژوئیه در سال 1989. او برای تدوین سناریوی فیلم قطار سری و سیر نیمه شب نیز اسکار دیگری جایزه گرفت. در فیلم دبلیو مقایسه ای صورت می گیرد بین جورج دبلیو بوش با پدرش که به اعتقاد الیور استون رئیس جمهوری و فرمانده کل قوای دیپلمات‌تر بود. الیور استون در این مصاحبه تلویزیونی گفت:
The father by comparison turned out to be far more diplomatic and he was
ما در دوران جورج بوش پدر نیز جنگی را در عراق آغاز کردیم، ولی وی تا آخر کار پیش نرفت. این نکته در فیلم موضوع مهمی است. بعد جورج بوش پسر سر کار می آید و برای او پایان دادن جنگ در عراق و ساقط کردن صدام حسین به یک وظیفه احساسی و اخلاقی بدل می شود. به افزود در این فیلم ما شاهد اختلافاتی در شخصیت و رفتار پدر و پسر هستیم. از یک طرف پدر با تصمیمات پسرش مخالف است و از طرف دیگر پسر می خواهد برتری خود را بر پدرش ثابت کند. الیور استون و جورج دبلیو بوش هر دو تقریبا همزمان دوره آموزش عالی خود را در دانشگاه یل آغاز کردند، ولی الیور استون نتوانست همزمان با جورج بوش فارغ التحصیل شود چون برای خدمت سربازی به ویتنام رفت، ولی بعدها جورج بوش را ملاقات کرد. الیور استون در بخش دیگری از مصاحبهش با لری کینگ اشاره کرد که جورج بوش هنوز هم جوان است. او صحنه را کاملا ترک نخواهد کرد. او ممکن است محبوبیت کمی داشته باشد، ولی مسلماً به حضور خود در صحنه سیاست ادامه خواهد داد.
خب باید منتظر بود و دید نگاه انتقادی این کارگردان شناخته شده هالیوود تا کجا پیش میره. الیور استون و روایتش از جورج بوش. سینما و باز هم سینما. همینجا یادم اومد از ژان لوک گودار یه چیزی براتون نقل کنم. کارگردان به نام موجنوی فرانسه، ازش یک بار در مورد مفهوم سینما سوال شده بود. گودار میگه هر عکس یک واقعیته و هر فیلم 24 واقعیت در هر ثانیه. و تک فریم های کیارستمی در قاب دبی عنوان گزارش بعدی ماست از سام هدا در دبی.
جاده نام نمایشگاه عکس های عباس کیارستمی است که دوشنبه شب در گالری بیسمنت دبی افتتاح شد. در این نمایشگاه 48 عکس سیاه و سفید به نمایش گذاشته شده که مضمون تمامی آنها جاده‌ای تنها در پیچ و خم کوهپایه‌های ایران است. عکس‌های کیارستمی بدون عنوان هستند و اساساً چشم‌اندازی از طبیعت برف گرفته ایران را نمایش می‌دهند. عکس‌هایی که مناظری از جاده‌ها، درخت‌ها و کوهپایه‌های ایران هستند و چنان فریم شده‌اند که انگار از درون اتومبیل خود به آنها نگاه می‌کنید. کیارستمی این عکس ها را از سال 1357 تا 1382 گرفته و همین مجموعه را یک بار نیز قبلا در موزه هنرهای مدرن نیویورک به نمایش گذاشته است. سالن نمایشگاه پر است از زنان و مردان عمدتا جوانی که گرم گفتگو با یکدیگرند. آنها اکثرا ایرانی هستند، اما ملیت های دیگر نیز در میان آنها دیده می شود. در گفتگو با چند نفر از بازدید کنندگان نظرشان را درباره عکس های کیارستمی پرسیدم.
کننده آویسی آقای کیارستمی شاید داشتن خیلی عکسای تنهاست و جاده است، ولی با اینی که ناراحت کننده است توی آدم دقت میکنه، یه خوب توی عکس ها آدم میبینه، مثلا دوتا آدم انتهای جاده، یه درخت وسط یه درد.
اولا من به خاطر آقای کیارستمی خوب اومدم اینجا و آقای کیارستمی به نظر من بهترینه در ایران از نظر فیلم، ولی خب میدونم که ایشون هنرمنده، یعنی این هنرمنده که فقط معطوف به فیلم نمیشه.
خیلی قشنگ فریم گیری عکس‌ها مخصوصا خیلی خوبه، تا مثلا موضوع رو خیلی خوب تقریبا میشه گفت بیان کرده.
چرا داشته هستی شما آقای کیارستمی؟
بابا من تا حالا فیلماش رو ندیدم هیچ کدام از فیلماش رو. بله خب الان عکساش رو دیدم.
عکساش چطوره به نظر شما؟
خب عکسای خیلی عمیقی هن، واقعا نمیدونم، غیر عادی هن.
کارا زیباست، برای من خارق‌العاده نیست، برای که انقدر الان استعدادهای عجیب و غریب در تهران وجود داره و کارهای عجیب و غریب می‌بینین که من فکر کنم اگر از این نمایشگاه اسم آقای کیارستمی برداشته بشه کارا قشنگه ها، من در این که قشنگه اصلا بحثی درش ندارم، ولی اتفاق جدیدی نیست که می‌بینیم.
والا که تو خط فکر خود آقای کیارستمیه این ماش، اگر شما دیده باشین خود رو بینیم حدودن اینایی هم که اکسایی هم که گرفته حدودن همون طرز تفکر داره، همیشه یک امتداد داره، یک جاده داره و یک رفتن داره و این خیلی جواب قشنگه.
این نمایشگاه تا 15 نوامبر در گالری بیسمنت دبی برپا خواهد بود. سام هدا، رادیو فردا دبی.
خب صحبت از سینما شد یک عالمه توی این مجله. همینجا بگم که اگر برید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، در بخش هفت هنر دوباره سازی فیلم های کلاسیک و موفق در هالیوود عنوان گزارشی که میتونید بخونید.
این رادیو فرداست
و سپاسگزارم که ما رو انتخاب میکنید برای نیمه شبتون 0:30 در تهران، 0:30 بامداد. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب. نیم ساعت حالا با هم بودیم، نیم ساعت دیگه در کنار شما خواهیم بود. قسمت اعظم این نیم ساعت اختصاص داره به شما و صدای شما. اما قبل از اون صدای امیر زمانی فر. امیر زمانی فر، چه حالی داری که صدای تو قرار قبل از صدای شنونده؟ البته تو صدای شما هم خودت میزبان برنامه هستی.
بله، امروز در غیاب جان خاکزاد من میزبان صدای شما، صدای فردا بودم و
کل مجله سرشار از صدای تو دیگه، خسته میشن شنونده.
متاسفم برای شنونده ها که به حال صدای من رو تحمل میکنن.
خب امیر زمانی فر نگاهی داره به آخرین خبرها.
دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه نسبت به آغاز یک رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه هشدار داد. آقای میلیبند که یک روز پس از اعتراض سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران، بر سر دیدگاه غرب به برنامه اتمی ایران سخن میگفت، افزود بریتانیا از اینکه ایران در برنامه هسته‌ای خود شفاف عمل نمی‌کند بسیار نگران است. کابینه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز تصمیم گرفت که مأموریت ارتش آن کشور در افغانستان را به مدت 14 ماه دیگر تمدید کند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد دو پژوهشگر ژاپنی و یک آمریکایی را مشترکاً برندگان جایزه سال 2008 نوبل فیزیک اعلام کرد. ارتش آمریکا امروز اعلام کرد که ارمنستان نیروهایش را از عراق خارج کرده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز برای یافتن راهی جهت حل بحران مالی جهانی به رهبران اتحادیه اروپا پیوست. و رئیس شورای اصناف ایران میگوید دستور بازگشایی بازار اصفهان صادر شده است. نیوشا
متشکرم. همینجا تا دور نشدیم از دنیای خبر، بریم یه سری بزنیم به دنیای ورزش با فریورز غریب.
پیروزی پرگل استقلال تهران، توقف برق شیراز و برد ذوب‌آهن اصفهان و به صدر آمدن این تیم از جمله نتایج مهم هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روز سه‌شنبه و در چارچوب هفته دهم بازی‌های جام خلیج فارس 8 مسابقه انجام شد که طی چند دیدار مهم استقلال تهران با نتیجه پرگل 5-2 مقاومت سپاسی شیراز را در هم کوبید. برق شیراز که تا قبل از بازی‌های سه‌شنبه صدرنشین جدول بود، با کسب تساوی 1-1 در برابر میهمانش سپاهان اصفهان متوقف شد و ذوب‌آهن اصفهان با 1 راه آهن شهرری را شکست داد تا به صدر جدول رده‌بندی این بازی‌ها صعود کند. در سایر دیدارهای عصر سه‌شنبه پیکان قزوین با 2 پگاه گیلان را مغلوب کرد. پاس همدان در خانه سایپای کرج 3-1 به پیروزی رسید. سبای قم با 2 استقلال اهواز را از پیش رو برداشت. دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و مس کرمان در اهواز به تساوی 2-2 انجامید و پیام مشهد هم در بندر انزلی با 1 قوی سپید را شکست داد. تک دیدار باقی مانده از هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر روز چهارشنبه برگزار می‌شود که طی آن پرسپولیس تهران در شهر مشهد به مصاف ابو مسلم خراسان می‌رود. در جدول رده‌بندی جام خلیج فارس، ذوب‌آهن با 20 امتیاز در صدر قرار دارد، برق شیراز با 18 امتیاز و 1 بازی کمتر در مکان دوم ایستاده و پیکان قزوین با 18 و مس کرمان با 16 امتیاز سوم و چهارم هستند. دو تیم قرمز و آبی تهرانی یعنی پرسپولیس و استقلال هم به ترتیب با 15 و 14 امتیاز در رده‌های پنجم و ششم قرار دارند. تیم سایپای کرج هم با 5 امتیاز تیم فانوس به دست انتهای جدول است. و رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که این فدراسیون منعی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها ندارد. علی کفاشیان روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در خصوص شرط کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها اظهار داشت: این شرط کنفدراسیون فوتبال آسیا نیست، بلکه توصیه آنان است و از لحاظ فدراسیون فوتبال ایران نیز حضور زنان در ورزشگاه‌ها مانعی ندارد. وی اما تأکید کرد که در بازی‌های بزرگ و پرتماشاچی شرایط لازم برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها از قبیل تهیه بلیت، محل نشستن و حتی تردد و حمل و نقل آنان باید برنامه ریزی شود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در پایان گفت تلاش خواهیم کرد تا شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌ها به بهترین شکل ممکن فراهم شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست. فردا متعلق به صدای شماست، این شما و این صدای شما در صدای شما صدای فرداست. اگر فهمیدید من چی گفتم خودم فهمیدم، ولی 24 دقیقه با نظرات شما درباره مسائل روز و همه چیز میزبانتون همونطور که گفتم یک بار دیگه امیر زمانی فر.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا. در غیاب دوست و همکار عزیزم جان خاکزاد، برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رو من امیر زمانی فر به اتفاق همکارم صادق کرباسی تقدیمتون میکنیم. صادق
سلام به همه شما که صدای ما رو میشنوید و سلام به کاربرای سایت رادیو فردا اگر شنونده برنامه ما هستند.
صدای شما صدای فردا.
خب امیر، برنامه رو با پیام‌های شنونده‌ها شروع می‌کنیم
و البته با پاسخ به اس‌ام‌اس‌ها و ایمیل‌های اونها ادامه می‌دیم و بعد هم
در پایان بحث و تبادل نظر آزاد رادیو فردا رو داریم که موضوعش چی بود؟
موضوعش قطعنامه 1835 شورای امنیت سازمان ملل هست در مورد برنامه هسته‌ای ایران که در اون از جمهوری اسلامی خواسته شده روند غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه که البته با رد این درخواست از سوی جمهوری اسلامی مواجه شده.
خب بریم پیام‌ها رو بشنویم.
سخنران آقای امانه کردم خیلی تو آمریکا کوبنده و جالب بود و جذاب، و بعدم تا وقتی که این نماز جمعه ها قرآن و اهل بیت حرم معصومین است تو ایران، این فینزنی های محرم سفر، این رژیم هم برقرار پایداره، خیالتون جمع باشه.
من یه صحبت دارم با اون کسایی که زنگ میزنن طرفداری از آقای احمدی نژاد و اهدافشون میکنن و صحبت از حق مسلم انرژی میکنن، نه اونا نفسشون از جای گرم در میان.
خسته نباشید. این که میگن نظر خودتون در باره انرژی هستی بگید، من میگم انرژی هستی حق مسلم مردم ملت ایرانه و هیچ دولتی اجازه نداره توقف کنه انرژی هستی ملت ایرانو.
راننده هستم، راننده کامیون. الان تو راهم. بنده 10 سال شاگردی کردم، 26 سالم از پایه 1 دارم. الان بیمه ما ناقص است، اون بیمه ندارم. با 26 سال سابقه رانندگی الان دارم با شاگردی میکنم، صاحب ماشینم بغل دستم نشسته است. مسئولین این امر خیر بگویید، فکری هم برای ما بردارن.
با درود، انرژی هسته‌ای حق مسلم فلسطینی ها، لبنانی ها، حسن نصرالله و حماسی هاست. با تشکر، محمد سودایی از آذربایجان.
خب صادق، اگر موافق باشی در این قسمت از برنامه چند تا از اسمس ها و ایمیل های شنونده ها رو بخونیم.
من موافقم، اولیش هم خودم میخونم.
بخون.
شنونده بدون ذکر نامش گفته انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق مسلم ماست.
شنونده به اسم جمال بر ما مینویسه شما جمهوری اسلامی را باید خیلی ساده تصور کنید که فکر کنید آنها با ایجاد دفتر شورای ایرانیان آمریکاییان در ایران موافقند. هرچند ایجاد چنین دفتری در کوتاه مدت، یعنی 10 سال آینده به نوشته این شنونده، سودی برای دموکراسی در ایران ندارد و جمهوری اسلامی هم با ایرانیان غیر سیاسی و کسانی که زندگی در زیر سلطه بیچون و چرای رژیم را بپذیرند کاری ندارد. از خیلی وقت پیش و حتی همین حالا به نظر من آینده انتخابات ریاست جمهوری ایران هم مشخص است. گروهی مانند مجلس فعلی بر سر کار می آیند.
مهدی از استان گلستان برای ما نوشتن در یکی از روستاهای استان گلستان در 7 کیلومتری گرگان آب شرب وجود ندارد و از آب چاه استفاده می کنند. وضع بهداشت این روستا اسفبار است.
و شنوندی به اسم سامان هم در ایمیلی بر ما می نویسن امیدوارم آقای احمدی نژاد به مدت 4 سال دیگر ریاست جمهوری را در دست نداشته باشد تا آن را از لحاظ اقتصادی به قول خودش اسلامی کند و دوباره باز هم به قول خودشان با بکارگیری نظریه صلح ایران را با تمام کشورهای جهان دشمن سازد. امیدوارم ما هم کشوری باشیم همانند دیگر ملل دنیا آزاد و محترم. البته این کاری است که باید خود ملت ایران عملی سازند، نه کشورهای دیگر. در غیر این صورت چیزی تغییر نخواهد کرد و نتیجه آن چیزی جز از بین رفتن حقوق بشر نخواهد بود.
خب منم دو تا اس ام اس دارم. اولی میگه با عرض سلام، احمدی نژاد کمر ما جوانها رو شکست. و دومین اس ام اس هم میگه ما انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز میخواهیم، نه بمب اتم. سید از هرمزگان نوشته صلح یگانه مقوله است که احتیاج به شهامت دارد که بدبختانه ما نداریم.
شنوندی به اسم مسلم برای ما در ایمیل می نویسه ایران تمام تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم را در حالت آماده باش و تولید زیر نظر آژانس پلمپ کند. اگر غرب به دادن اورانیوم و تجهیزات تشویقی به ایران عمل نکرد، ایران حق داشته باشد از این تجهیزات جهت غنی‌سازی استفاده کند، تا نه ایران بهانه داشته باشد نه غرب. یک مقدار کم هم به ایران سوخت اتمی به عنوان دپو بدهند تا هنگام راه اندازی تجهیزات بدون سوخت نمانند. پیشنهادی بود که شنوندهی به اسم مسلم برای ما نوشته بودند.
شنوندهی بدون اینکه اسمشون رو بنویسن برای ما اسمس دادن سلام، امیدوارم مردم دنیا در صلح و صفا باشند و اسلام ناب محمدی گسترش یابد.
شنوندهی دیگری به اسم مهدی در اسمسی برای ما می نویسه تورم و فقر به قشر متوسط هم رسیده، در این وضعیت اکثر مردم افسرده هستند.
مهدی برای ما اسمس زده و نوشته چرا از رفراندوم مردم فلسطین سخن میگویید آقای احمدی نژاد؟ رفراندوم در ایران معنا ندارد. چراغی که در خانه رواست در مسجد حرام است.
و شنونده دیگری هم برای ما مینویسه من یک جوان متأهل هستم، دارم با حقوق 300 تومان کار میکنم، اما با این گرانی به هیچ جایی نمیرسم.
شنونده دیگری برای ما نوشتن مشکل ما گرانی است که در 4 سال آینده حل میشود.
شنونده دیگری هم بدون نوشتن اسم در اسمسی می نویسن هرچه به تحریمات ادامه بدن چوبش رو مردم می خورن و واسه سران دولت فرقی نمی کنه. این رو شنوندهی به اسم متین از خراسان نوشتن. با سپاس از همه ی این شنونده ها، شما هم می تونید نظراتتون رو برای ما از طریق این شماره اسمس کنید یا به اصطلاح برای ما پیامک بفرستید. 20420-603-874-150.
و یا میتونین برای ما ایمیل بفرستین به این آدرس info@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
خب همونطور که از اول برنامه متوجه شدید، این هفته همکارم صادق کرباسی از بخش وبسایت رادیو فردا با ما هستش. میخوام ازت یه سوالی بپرسم که فکر کنم سوال خیلی از شنونده های رادیو فردا هم باشه. از فیلترینگ چه خبر؟
اون سوالی که هر هفته میپرسین، فیلترینگ همچنان ادامه داره و اون فیلتر شکنای ما هم هر روز اعلام میشه. کافیه که شنونده ها که پای رادیو هستن آدرس فیلتر شکن رو بنویسن، توی آدرس بار کامپیوترشون وارد بکنن و سایت ما رو ببینن و از همون فیلتر شکن برای دیدن سایت های دیگه هم استفاده بکنن. اگر که نمیتونن به رادیو دسترسی ندارن یا اینکه اصلا شنونده رادیو نیستن، میتونن آدرس ایمیلشون رو برای ما بفرستن و ما آدرس ایمیل اونا رو توی لیست اشتراک اضافه میکنیم و هر روز میتونن فیلتر شکن رو توی ایمیلشون دریافت بکنن و از سایت ما استفاده بکنن، سایت رو ببینن و از فیلتر شکن هم استفاده بکنن.
صادق، یادم هستش که چند روز پیش یکی از شنونده های ایمیلی زده بود و نوشته بود که آدرس های فیلتر شکن شما چنقدر عجیب و غریب اسماش و گفت بود به جای این آدرس‌های عجیب و غریب یا این اسم‌های عجیب و غریب بهتر است از اعداد استفاده کنیم. اول اینکه چرا این آدرس‌ها اسمشون انقدر عجیب و غریبه؟ و دوم اینکه آیا واقعا امکانش هست از اسم‌های ساده‌تری مثلا از اعداد استفاده کنیم به جای فیلتر شکن؟
ببین، اسما به خاطر این عجیب غریبه که خیلی از اسما گرفته شده و هر اسمی رو شما یک بار می‌تونید ثبت بکنید. به عنوان مثال علی یا حمید یا رضا، اینا اسمایی هستند که خیلی قبلتر گرفته شدن، موقعی که دومین ثبت کردن دومین همه گیر شد، یه دومین رو ثبت کردن، حالا یا برای خودشون استفاده میکنن یا برای فروش گذاشتن که به قیمت خیلی نجومی میفروشن. ما مجبوریم که از یه آدرسه یا اسمایی استفاده بکنیم که ثبت نشده، یعنی که ما میشینیم مرتب اینا رو سرچ میکنیم ببینیم که چه اسمی هست که میشه ثبت کرد هنوز و خوندنش هم امکان پذیره. معمولا از اسم شهرها و روستاها و محلهای ایران استفاده میکنیم، بعضی موقع هم اسمای خودمون تولید میکنیم، خب یه مقدار عجیب و غریب میشه. ولی اینکه عدد بخوایم بدیم، خب عددم یه چیزی که مطرح میشه ولی خب عدد هم همیشه امکان پذیر نیست، چون عددهای روند هم همه ثبت شده و ما بعد گوینده رادیو باید بیاد اینجا بشینه و چند تا چندین عدد رو پشت سر هم بگه که بشه دومین ما. اونم برای خودش مشکلات خودش داره، عددا با هم قاطی میشن، اشتباه زیاد میشه.
درسته.
ولی فکر میکنم این اسما خیلیشون راحت تو ذهن میمونن.
دقیقاً.
بعضیاشون همشون نه.
دقیقاً. بعضیاشون خیلی راحت هستش و فکر میکنم اگر بخوایم از اعداد استفاده کنیم به عنوان آدرس فیلتر شکن، بعد از مدتی باید از اعدادای نجومی استفاده کنیم، یعنی 7 رقمی، 8 رقمی، 10 رقمی و خیلی مشکل میشه به خاطر سپردن اینها.
همین الان فکر کنم اگه بخوام شروع بکنیم، بعد از اعدادای 7 8 رقمی شروع بکنیم که عین شماره تلفن میشه، هر روز بعد یه شماره تلفن بدیم.
ممنونم صادق جان. میریم به بخش بعدی برنامه صدای شما، صدای فردا، که بحث و تبادل نظر آزاد هفته باشه. که موضوعش چیه؟
موضوعش بحث و تبادل نظر درباره قطعنامه پنجم شورای امنیت علیه ایرانه که در اون از ایران خواسته شده غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه. اما آقای قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرده که ایران قصد متوقف کردن غنی‌سازی رو نداره.
خب در ضمن یادآوری میکنم که بخش بحث و تبادل نظر آزاد هفته ما با شرکت سه تن از شنوندگان رادیو فردا به اسمای ایمان، هیدر و میسم، هر سه از تهران انجام شده و البته یادآوری میکنم که زحمت این بخش از برنامه بر دوش همکار عزیزم محمد زرقامی بوده.
پنجمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران خواستار این شده بود که غنی‌سازی اورانیوم رو به حالت تعلیق در بیاره، اما پس از اون آقای حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کردند که غنی‌سازی اورانیوم به هیچ وجه تعلیق پیدا نمی‌کنه و ایران به فعالیت‌های خودش در این باره ادامه میده. میخوام بدونم که شما به این موضوع، به این قطعنامه‌ها و به این نوع برخورد از سوی جمهوری اسلامی ایران چه جوری نگاه می‌کنید؟ هیدر جون تو شروع کن.
اساساً سیاست هسته‌ای ایران محصول یه روند تاریخی بوده که در طول 40-50 سال اخیر شکل گرفته. یک پدیده مقطعی و زودگذری نیست که به صورت بدون ریشه در تاریخ سیاست خارجی ایران باشه. ما در سیاست خارجی ایران در طی 50-60 سال و بلکه بیشتر دو گفتمان اساسی تر در سیاست خارجی ایران رو داشتیم، گفتمان استقلال طلبی و گفتمان مقاومت طلبی ایران. و من فکر می‌کنم که در پرونده هسته‌ای ایران و به طور خاص سیاستی که ایران داره در پرونده هسته‌ای از خودش نشون میده محصول این رویه ها و این مبانی گفتمانی.
خب آقا میسم، شما صحبت های آقا هیدر رو شنیدید؟
همونطور که پیداست استراتژی در راهبرد همه یکسان بودن، ولی در درسات تاکتیک و راهکارها تفاوت هایی دیده میشه. از منظر مقابله، از منظر روبرو هم جامعه جهانی یا درسات اجماعی که الان شکل گرفته ممکن است این گونه باشه. برد اگر در تاکتیک زمان مثلا دولت بوش یا کلینتون یا در واقع دولت شیراک یا سارکوزی اگر تغییر تاکتیکی داشته باشه، ولی یه استراتژی دارن و اون راهبرد این است که ایران به این دانش دست پیدا نکنه. در این که ایران باید به این دانش دست پیدا بکنه، فکر نمی کنم که ایرانیان درون مرز، چه ایرانیان فرا مرزها در شکی داشته باشن.
ایمان جان، تو هم شنیدی صحبت های هیدر و میسم رو، تو از چه دریچه‌ای به این داستان نگاه می‌کنی؟
غرب در مقابل این دانش و دستیابی ایران به این دانش موضع بگیره. دولت غربی در واقع حرفشون مرسر غنی‌سازی است. در واقع هر مرسر یک اعتمادیه که میخوان دولت ایران به آنها بدهد برای اینکه دستیابه به انرژی هسته‌ای. در واقع میخواهند مطمئن باشند که ایران برای فعالیت‌های هسته‌ایش مسیر دست به بمب رو نخواهد پیمایید. همونجوری که هیدر گفت، درست ایران همون اجرا و همون استراتژی رو عمل می‌کنه که در زمان پهلوی انجام میداد. اگر ایران در زمان پهلوی با ایالات متحده همکاری میکرد برای دستیابی به انرژی هسته‌ای، اکنون با روسیه این معامله رو انجام میده، ولی به بهای بسیار گزافتر. یعنی اگر در زمان دولت پهلوی فعالیت صورت میگرفت، اینجور نبود که همه دنیا علیهش بسیج شده باشن یا مردم اینقدر تحت فشارها قرار بگیرن، قطعنامه ها علیهش تصدیق بشه. منتها اینجا در زمان جمهوری اسلامی چیزهای برگشته. شما با روسیه متحد میشید و دنیا رو علیه خودتون بسیج میکنید، علاوه بر اینکه مردمتون تحت فشار قرار میگیرن، شورای امنیت علیهتون قطعنامه صادر میکنه.
فکر میکنید که چقدر تونسته این قطعنامه ها تاثیر بذاره روی مردم و چقدر تونسته تاثیر بذاره روی رفتار دولت جمهوری اسلامی؟
ما در کوتاه مدت تاثیر چندانی رو نمیتونیم مشاهده بکنیم در عرصه‌های اقتصادی و یا سیاسی
هسته ایران. فکر میکنم که هیئت حاکمه ایران کاملا این رو در کوتاه مدت پذیرفته که در مقابل تحریم‌های اقتصادی ایستادگی بکنه. در مورد تحریم‌های دیپلماتیک هم فکر میکنم چندان شاخص مهمی برای تاثیرگذاری بر رفتار ایران نمیتونه باشه و ایرانی‌ها چون خودشون رو به یه نوعی در 40 سال اخیر این نوع مظلومیتی رو فکر میکنم که احساس میکنن در نظام بنباش مواجه شدن، در مقابل اینها مقاومت میکنن. اما در بلند مدت طبعا تحریم ها و این بایکوت هایی که ایران میشه در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، سیاسی و حتی فرهنگی میتونه خب تاثیر منفی رو بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی ایران بذاره.
تمام تاریخ نویسانی که من دیدم این قضیه سهه گذاشتن که هرچه بحران ها و در واقع فشارها بر یک مملکت، خصوصا حالا زمان جنگ ها، بیشترین ابداعات و نوآوری ها و در واقع دریافت های علمی تو اون دوره شکل می گرفته. پس اگر بپذیریم که ایران در یک در واقع شرایط بحرانی و در یک شرایط تحریم شرایط بهتری رو داره برای اینکه جهش علمی پیدا کنه و به این دریافت های علمی دست پیدا بکنه، قطعا نقض غرض خواهد بود برای صادرکنندگان این تحریم ها و در واقع طراحانش. اون چه که پیداست الان غرب همونطور که تایید کردم استراتژی اصلیش دست نیافتن ایران به انرژی هسته‌ای و پس از اون غنی‌سازی صنعتی و بهره برداری کاملش. قطعنامه ها یقینا در ایران تاثیر داشته، نمیشود گفت که تاثیر نداشته، ولی باید دید چه تأثیری داشته. اگر مبنا بر این بود که تحریم های صورت بگیره که صرفا و صرفا دولت ایران مورد در واقع تنبیه به اصطلاح غربی ها قرار بگیره، این راهکارش بود. این تحریم ها یقینا بر ایران تاثیر داره، ولی تاثیرش به گونه ای است که هم دولت و هم ملت هزینه هاش رو پرداخت میکنن. تا زمانی که مبنا بر این باشه که این اتفاق بیفته، ممکن است که دیپلماسی تغییری نکنه. پس فکر نمی کنم غرب هم دنبال حل مسئله باشه. این قطعنامه ها همه گواه بر این مطلب است که به نهایت حلقه باید به مرگی از در واقع شکنندگی برسه که ایران اساسا سر تعظیم فرود بیاره یا بخواد در واقع شکست خوردگیش اعلام کنه. اون چیزی که من میبینم در مردم و در واقع دولت این اتفاق نخواهد افتاد. دولت و ملت مصممن که بخوام به این دانش دست پیدا کنم.
شما چگونه میتوانید با دست خالی یک کشور یک تنه در مقابل یک جماعت رد علم؟ اینجاست که سیاست معنی پیدا میکنه. و یعنی اگر بخواید سرتون رو زیر بندازین کله شغبازی در بیارین، اینجوری کاری از پیش نمیبرید. اجازه بدین یه مقدار به قول معروف چپتون پر بشه، اجازه بدین که یه مقدار قوی تر بشین، مردمتون انقدر تحت فشار قرار نگیرن و بعد به سراغ این که خانه دنیا سرشاخ بشین. بدون شک این سرشاخ شدن اگر به دولت مردای ایران فشار نیاره، به مردم قطعا فشار میاره. قطعی برق، وضع گمرکات، وضع صادرات، صنعت بازرگانی ایران تماما رو آورده به واردات، آن هم با مراحل سختی که باید بگذرونه. یه سال عمده وجود داره که آقا مردم اول به تامین قوت غالبشون نیاز دارن یا به انرژی هسته‌ای. شما اول باید قوت غالب مردم رو تامین کنید، اول باید نون رو به قیمت درست در اختیار مردم بذارید، بعد ازشون بخواید. پیشرفت علمی درسته، ولی پیشرفت علمی بدون اینکه شما رابطه داشته باشین با سایر کشورها در یه وضعیت ایزولاسیون به چه درد میخوره؟ وضعیت علمی نمیتونه برای مردم تنها نون آب بشه. خیلی با دیپلماسی راحت‌تر میشه جلو رفت، این کارا رو انجام داد بدون اینکه انقدر داد و بیداد کرد. دولت ایران اقرار نمیکنه به این قضیه که سقوط هواپیماهای ایرانی به خاطر تحریم هاست، یا مثلا خیلی موارد دیگه کمبود سیمان توی پروژه‌های عمرانی به خاطر تحریم هاست، تعویق 11 ساله تکمیل برج میلاد به خاطر تحریم هاست. اینها رو نمیگه، در عوض دائم بر استقلال و روی پای خودش ایستادن تاکید میکنه.
دوستان دیگه تغییر نگاه شما داشته باشید، اون تغییر نگاه نسبت به جمهوری اسلامی تاکتیکی رو که دولت نهم در واقع پیش گرفته من هم به شخصه نمیپذیرم. الان شیوهی که در دیپلماسی دولت نهم پیاده کرده اتفاقا غلط میپسنده، به خاطر اینکه شرایطی رو براش پیش آورده که میتواند اجماع جهانی علیه ایران رو بسازه، در حالی که در دولت پیشین به هیچ وجه این اجازه داده نشد که اجماع جهانی علیه ایران صورت بگیره. اینی که در واقع این تاکتیک درست نیست، پذیرفته شده، هیچ ارتباطی هم به نظام جمهوری اسلامی نداره و به سیاست‌های دولت برمیگرده. اینی که ملت تحت فشار قرار گرفتن همینطوریه. قطعا ما هم امیدواریم با تغییر دولت این تاکتیک تغییر بکنه و به اون حالت
تنش زدایی و عادی سازی روابط برگرده. دولت دیگه‌ای حتی اگر از میان اصولگرایان دولت رو در دست بگیره و قدرت رو در دست بگیره، قطعاً به گونه‌ای عمل خواهد کرد که اینقدر هزینه‌های دستیابی به این انرژی و به این در واقع دانش بالا نباشه.
خطر جنگ از همه مهم‌تره. واقعاً تحمل یک جنگ خانمانسوز دیگه برای مردم ایران از کابوس شاید بارها بدتر باشه. کمان که ایران هم گفته هر کسی جنگ رو شروع کنه پایانش دیگه دست اون نیست. یعنی اگر دوباره بخواد کله شهبازی‌های دوران جنگ شکل بگیره، نمیدونم واقعا مردم ایران رو به کجا خواهد بود. حالا میخواد این سیاست دولت نهم باشه، میخواد سیاست حکومت باشه. این که تبعیض قائل بشیم بین سیاست دولت و تعبیر حکومت به قول خود ما ایرانی‌ها، شاید دولت خارجی نسبت به این قضیه خیلی براشون روشن نباشه. ولی ما میدونیم که در واقع چندان این سیاست‌ها بین حکومت جمهوری اسلامی و دولت چندان با هم فرق نداره. وقتی حمایت‌های گسترده صورت میگیره از دولت نهم، یعنی این که ما خیلی پرت صحبت نمی‌کنیم. اگر راجع به دولت نهم صحبت می‌کنیم، در واقع راجع به جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم.
من برعکس آقای میثم و آقای ایمان که به اصطلاح نیمه خالی لیوان رو بیشتر نگاه می‌کنند که با بخش بیشتر از صحبت‌هاشون موافق هستم، ببینید ما در طول همین 3-4 سال اخیری که دولت نهم احمدی نژاد با گفتمان رادیکال نسبت به عرصه بین‌المللی در سر کار بوده، یک سری سیگنال‌های مثبتی رو هم مشاهده می‌کنیم که بین ایران و آمریکا داره رد و بدل میشه. من فکر می‌کنم که اینها رو ما اگر به عنوان یک سیگنال و صرفاً یک سیگنال در نظر بگیریم، ما رو می‌تونه به این تحلیل برسونه که یک سری امیدهای وجود داره برای اینکه منازعه ایران رو آمریکا رو در طی سال‌های آینده و به خصوص بعد از تحولاتی که در دولت آمریکا و احیاناً دولت ایران مشاهده خواهیم کرد، قابل حل شدن و برطرف شدن ببینیم.
سیاست دولت خاتمی این گونه بود که هر در واقع امتیازی که میداد یک امتیاز میگرفت، یا هر امتیازی که میگرفت یک امتیاز میداد، یه پله بالاتر از اون چیزی که نشسته بود میشست. این سیاست مدبر دولت احمدی نژاد باعث شده که بحران جنگ در واقع این کابوس شوم همیشه بالا سر ایران باشه، اونم برای دولت آمریکایی که بدون هیچ دلیل و بهانه و در واقع محکمه پسندی میتواند عراق و افغانستان حمله بکنه، با اجماع جهانی راحت‌تر میتونه به ایران حمله بکنه و این اصلا در شک نیست. این سیاست مدبر احمدی نژاد و آمریکا باعث شده که الان به یه نوعی نزدیک به هم بشن، چون دارن در خلاف همدیگه توی یه دایره حرکت میکنن. اگر قرار بود دولت آمریکا سیگنال های مثبتی به ایران نشون بده، قطعا راهکارای دیگه ای داشت. این صحبتی که داره میشه به یه نوعی داره دولت احمدی نژاد رو وادار میکنه به خاطر کسب رأی مجدد در انتخابات بعدی که عملا خودش رو به عنوان منادی ارتباط با آمریکا، در واقع دوستی با آمریکا، در حالی که دوستی صرفا و صرفا با دستر حافظ منافع و نمیدونم مذاکره مستقیم اینها ممکنه شکل نگیره، میتواند مشوقه هایی میتواند نمیدونم سیگنال های مثبتی از روی آمریکا نشون داده بشه که در واقع ملت ایران هم بپذیرد که دولت آمریکا خواستار بهبود شرایطه.
رابطه با آمریکا و اینکه بازگشایی دفتر حافظ منافع، روابطی که دکتر امیرحمدی میان میرن، این صحبت ها قطعا به معنی آخر کلمه نیست. باید نگاه در واقع بین دو دولت ترسیف بشه. ولی فرصتی که در آستانه انتخابات فراهم شده به خصوص برای دولت احمدی نژاد باعث شده که تمایل بیشتری به این قضیه داشته باشه و برعکس نزدیک شدن انتخابات آمریکا باعث شده که همونطور که مناظره اخیر معاون دو نامزد کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا نشون داد، نزدیکی به ایران یک پوان منفی برای این نامزدها تلقی میشه و برعکس برای ایرانی‌ها یک پوان مثبت. این نشون میده که در داخل کشورها داستان یه چیز دیگه است، یعنی اون چیزی نیست که در واقع در دولت‌ها داره حرکت میکنه.
خب خیلی ممنون که تو این بحث شرکت کردین، حیدر، میثم و ایمان در تهران.
با تشکر از همه شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما بودید و به برنامه این هفته صدای شما صدای فردا گوش کردید و با تشکر از همکارم محمد زرقامی، به اتفاق صادق کرباسی با شما خداحافظی میکنم.
ممنون امیر و ممنون از شما که برنامه ما رو شنیدید.
تا هفته آینده شاد و سربلند باشید.
خب منم ازتون تشکر میکنم که نظراتون رو به ما گفتید. یک بار دیگه تکرار میکنم براتون شماره تماس رادیو فردا رو 00420221124113 شماره ای که میتونید پیام های صوتیتون رو بهش بسپرید. اگرم میخواید برامون اسمس بزنید، اسمس های شما در بخش های مختلف خبری رادیو فردا خونده میشه. شماره ای که میتونید پیامک هاتون رو از طریق اون به ما بسپرید هست 0042-0603-87-41-50. تقریبا نصف تیم وبسایت ما الان تو اتاق فرمان هستن، از جمله توماج تاهواز که به تازگی به وبسایت رادیو فردا پیوسته. همین منو تشویق میکنه که بهتون بگم، در واقع شما رو تشویق کنم که برید به radiofarda.com سر بزنید. حتما آخرین خبرهایی که میشنوید در رادیو فردا میتونید توی radiofarda.com دنبال کنید. سیمندام.com هم آخرین فیلتر شکن ماست. توماج تاهواز بعدا توی برنامه باید توضیح بده که چرا این اسمای عجیب غریب رو انتخاب میکنم. به هر حال پاییز اگر رانندگی میکنید مقررات حرفه‌ای رو